11 همه اردیبهشت 85 که فایی 2 صفحه 331 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و این فرزن فتاح و باب العلم باللغات به تفاصیلها فی ما عدل مورد. نمیدونم چرا این نیم خط و دیروز یه خط رها کردیم امروز بگیم. ببینید دیروز یه بنده خدایی گفت که ما اگر به لغت اعتبار ندیم انصداد پیش میاد. ایشون فرمود که انصداد پیش بیاد اگر انصداد احکام نباشه چه اشکال داره؟ به ما چه ربطی داره؟ با فرض انفتاح باب احکام که مشکل نداره. حتی خب خیلی روشنه که اون بنده خدا این حرفم نمیخواد بزنه، میخواد بگه انصداد نسبت به باب احکام پیش میاد، واقعا ما گیر میکنیم. ایشون میفرماید که خب شما بذارید پیش بیاد، ما اگر دلیل نداریم خبر واحد قول لغوی حجته، خب بذارید پیش بیاد. انصداد که پیش اومد قول لغوی هم مثل سایر زنون میشه حجت و بهش عمل کنیم. حتی ممکنه تو اون مورد که الان شما مثلا مشکل داری و انصداد باشه، در جای دیگه انفتا باشه. خلاصه این را سریعتر خلاصه باید مورد به مورد دید، ببینیم مورد انفتاه یا مورد انصداده، هرچه هست طبق همون برنامه عمل بشه. جایی که انفتاه هست که هیچی، جایی که انصداده این هم مثل سایر زنون. بعدش میگه البته اگر واقعا ما میتونستیم به دلیلی دست پیدا کنیم که قول لغوی حجته، خب قائل میشدیم. ولو ممکن بود حکمت این دلیل چی باشه؟ انصداد باشه. به عبارت دیگه مثلا گویا یک کس میگه آقا هیچ این پیش آمدن انصداد آیا هیچ نقشی نداره مثلا برای قول لغوی؟ ایشون میگه که به این که بخواد دلیل باشه نه، ولی انصداد میتوانست حکمت باشه، میتواند حکمت باشه، ولی هیچ وقت نمیتونه علت تامه باشه. حکمت و علت تامه رو که فرقش متوجه هستید. اگر حکمت علت باشه خودش میشه دلیل، یعنی همون حرفی که اون آقا میزه، بگیم چون انصداد پیش میاد، بگید آقا چون انصداد پیش میاد از باب ظن خاص حجت، چون اگر قانونگذار راه رو میبست انصداد پیش میومد پس او رو حجت کرد. این میتونه باشه، ولی خب این دلیلی نداریم که بر این حرف. پس نقش انصداد در حد حکمت برای اعتبار میتونست باشه، که اینا چون دلیل نداریم قهرن نمیتونیم بگیم. پس میذاریم انصداد پیش بیاد مطابق ضوابط انصداد عمل میکنه. یک کسی میگه آقا این کاری که شما کردید خب خیلی نقش لغت رو بی‌ارزش کردید. پس اینطور که میگید ما دیگه کتاب لغت نخریم، اگرم خریدیم پس بدیم. میگه نه، نمیخواد پس بدید و نه بازم بخرید، ولی ببینید بعضی وقتا با اینکه قول لغوی حجت نیست، آدم به یک گاهی وقتا قرار و اطمینان میرسه، به یقین میرسه. اینطور نیست که متباید این مقدار تتبعش و گسترش بده. بعضی وقتا اگر به معنای حقیقی نرسه، به معنای عرفی میرسه که ما همونو میخوایم. ما معنای حقیقی که نمیخوایم. حالا ممکنه معنای لغوی یک کلمه یک چیز باشه، معنای عرفیش یک چیز. کدام مقدمه؟
عرفی
مقدمه. پس آقا نقش لغت بازم در جای خودش محفوظه. فقط حالا من اضافه میکنم کار مجتهد سخت میشه. مجتهدی که میتونه با یه مراجعه به مصباح المنیر و نمیدونم المنجد فوری فتوا بده، نه، حالا باید 5 تا 6 تا لغت بگرده، قرآن رو نگاه کنه، احتمالات رو نگاه کنه، به یک اطمینان، به یک قرار برسه، بعد فتوا بده. عبارت نگاه کنید، میگه که و مع الانصداد کان قوله معتبرا اذا افاد الظن من باب حجیت مطلق الظن. بنابر انصداد، یعنی اگر بگیم به لغت که مراجعه نکنیم، باب علم به احکام بسته میشه. میگه بسیار خوب، قول لغوی ارزش پیدا میکنه اگر مفید زن باشه، اما نه از باب زن نخواد که محل بحثه، از باب حجیت مطلق زن. اگر چه فرض شود انفتاح باب علم به لغات حتی با جزئیات در غیر این مورد. از که دارم دوستان، این یه پیامی توشه که اصلا مورد به مورد فرق میکنه. ممکن ما نسبت به یک مورد باب علم برامون درمون باز باشه، یک لغت باب علمی، یک لغت هیچی، که ناچار بشیم به ظن مطلق پناه ببریم. اصطلاحا میگن انصداد صغیر. انصداد کبیر داریم و اکبر و صغیر و دیگه اینا بستگی داریم. نه، لوکان هناک دلیلون، عرض کردم دوستان این نعم ای امروز باید پشت پردش. یکی از میگه آقا پس این انصداد، یعنی این که ما مراجعه نکنیم انصداد پیش میاد، این هیچ نقشی نداره؟ میگه نه، به عنوان دلیل نقشی نداره، همین که گفتم. میگه بله، اگر ما لوکان هناک، اگر اونجا کجا در باب حجیت قول لغوی، اگر نسبت به قول لغوی حجیت قول لغوی دلیلی برای اعتبار داشتیم، بعید نبود که بگیم انصداد باب علم به جزئیات لغات موجب او شده بوده، موجب اعتبار شده بوده. یعنی کشف کنیم که حکمت این بوده، اونم به نحوه حکمت، نه به نحوه علت. چه اگه به نحوه علت بشه خودش میشه دلیل دیگه، ما دلیل نمیخوایم. ولی نه آقا، ما چنین دلیلی برای قول لغوی پیدا نکردیم. لا یقال علا هادا لا فائدت فی رجوع الی اللغه. یه وقت کسی نگه آقا طبق فرمایش شما دیگه ثمره‌ای نداره مراجعه به لغت و خریدن کتاب لغت و این قفسه ببند و هی کتاب بخره و هی گردش بگیر و هیچی نمیخواد. میگه نه، این حرفا رو نزن. فانه یقال مع هادا لا یکاد و تخف الفائدت و فل مراجعه الی اللغه. مثلا نه دیگه به یک لغت یا دو لغت، بلکه مثلا به یک مجموعه متون لغوی. فانه ربما یوجب القطع بالمعنا. مرادش از معنا، معنای حقیقی لغوی. چنانچه ربما یوجب القطع، به این که فلان لفظ در فلان مورد ظاهر در این معناست، بعد از این که آگاهی به این معنا و به غیر این معنا در لغت پیدا کرد. و این لم یکتب به انهو حقیقتون فی او مداد. ببینید دوستان، بعضی وقتا آخه لغت فقط معنای کلمه رو برای ما نمیگه، مثلا تعدیهش و لازمش و تعدیهش به حروف جر. گاهی ما اینا رو از لغت به دست میاریم، به برکت اینی که از این لغت به دست آوردیم، میفهمیم که اونی که در کلام امام آمده، مثلا اگه با الا اومده باشه فلان معنا رو میده، اگه با علا باشه فلان معنا. بعد نگاه میکنیم ببینیم در کلام امام با الا هست یا با علا هست، لازمه یا متعدیه، متعدی به یک مفعول یا دو مفعول. خب اینا اثر داره. رضا میگه که ببینید، و ربما یوجد قرض به این که لفظ در فلان مورد مشخص به خاطر قرائن ادبی، نکات ادبی، ظاهره در معنای مخصوصیه، ولی این معنا ممکنه حقیقی حقیقی نباشه. بعد از این که آگاهی پیدا کنیم به اون معنا و به غیر اون معنا میتونیم تشخیص بدیم، و اگر چه ندانیم که حقیقت یا مجازه، چنانچه اتفاق میفته زیاد. ببینید دوستان، یه نکته رو من عرض کنم، گرچه عرایز من تقریبا گذشته حرفا، ولی یه نکته جدید عرض کنم. ببینید بحث یه مقدار، حالا گذشته از اشکالاتی که دیروز عرض کردم که ایشون اول گیر میده به معنای حقیقی و مجازی، نباید ورود ایشون اینجوری باشه، ایشون باید ورودش به این شکل باشه که آقا ما یک عرف معیار داریم، عرف زمان تشریع، آیا لغت میتواند ما رو به اون عرف معیار برساند یا نمیتونه برسونه؟ اصلا اینجوری بحث بکنه. حتی دیگه لغت هم خصوصیت نداشت، گاهی متون تفسیری، گاهی خود قرآن کریم، متون حدیثی ما، خیلی وقتا دوستان ما معانی کلمات رو از مثلا سایر احادیث، یه حدیث رو از یه حدیث دیگه کمک میگیریم، یا یک آیه رو از یه آیه دیگه، با اینکه متن لغوی هم نیست. یعنی اینطور که من میگم دیگه متن لغت خصوصیتی پیدا نمیکرد. این یه نکته بود که گفتم. بعد این نکته دیگه این که ما کشته و مرده قرار و وثوق و اطمینان هستیم، که من معتقدم عملا هیچ فقیهی با این رویه مخالف نیست. الان شما حساب کنید آیا واقعا ما کسی داریم که مثلا شب موردی مخواد فتوا بده، و متدین هم باشه نه بیدین باشه، بیدین کار نداریم، اگر متدین باشه بخواد فتوا بده مثلا به یه المنجد اکتفا کنه فتوا بده؟ مثلا ممکنه کسی فقیه اینجوری باشه؟ یا مثلا یه لفظ مگه ساده باشه؟ اون حرف دیگه است. بله اون یک، اما مثلا فرض کنیم یه مصباح المنیر ببینه یا علی، آقا واقعا یا اون طرفش، آیا کسی داریم وقتی به اطمینان رسید بازم مگر نخواد فتوا بده؟ بعضی ها اصلا خوب خیلی حساسی هستن، اون یه حرف دیگه است، اون که به قرآن هم مراجعه کنه شک میکنه فتوا نمیده. ببینید ما اگر بخوایم بحث ارزان امروز اینه ها، یه بحثی میگه فضای انتزاعی داره، فضای غیر عینی داره. ما اگر بخوایم بحث عینیش بکنیم میبینیم که راه ما دوستان به لغات، یعنی به عرف معیار در زمان تشریع همین لغاته. اتفاقا راهی است که بسیار امینه، متو نه یک لغت دو لغت به اطمینان برس، راه امینی. ما چه راهی داریم به صدر اسلام جز از طریق همین متون لغوی و احیانا متون تاریخی و اینها؟ یه نکته که دوستان بتونم عرض کنم اینه که عقلا در واژه ها اصل عدم تغییر دارن به جد، یعنی اگر دیدن یک معنا الان اینه، تا یقین به خلاف یا اطمینان نکنن معنا رو کشش میدن تا 2000 سال بعد. اینطور نیست؟ الان من و شما کتاب شیخ طوسی رو راحت مطالعه نمی کنیم؟ الان کتاب فقهی، کتاب نمیدونم سیره ابن هشام رو یه تابستون طرف برمی داره مطالعه می کنیم؟ بله؟ نمیدونم کتاب سلیم ابن قیس رو برمی داره؟ اصلا نمیدیم شاید این یزهو که اینجا گفته معنای یزهکو میده، من چه میدونم؟ این اصل عدم تغییر یک اصل ریشه داره اغلایی. الان یه سندی مال 100 سال پیش دست بیاد، وصیت و هر چه باشه طرف عمل میکنه، یه نوار سخنرانی مال 30 سال پیش ضبط شده باشه طرف گوش میکنه استفاده میکنه. ببینید یه اصل اینجوری ما داریم، با توجه به این اصل ما دستمون در استفاده از لغت بازه. ما تا چون میدونیم مبنای ما اینه که ما در همه چی حتی در روایات باید دنبال اطمینان باشیم، میگیم که باید به یه قرار و اطمینان، که اطمینان هم درجه داره، گاهی ما ظن قوی هم میگیم اطمینان، اون که بحث اصولیش بماند. و هر حال مطالب اینجوری است به نظر من، نیمه قال انتزاعی بحث شد. چرا همونه؟ ولی اینا اینو نمیگن، چون اینا گفتن که ظهور مشروط به ظن بر وفاق نیست، مشروط به نمیدونم ظن بر خلاف نداشتن، ظن اون حرفا دیگه. چرا حرف همونه؟ حرف همونه. ولی خب اینا میگن این حرفو، نمیگن که
عمل همینه.
هیچ فقیه تا خودش مطمئن نشه دست به قلم نه. مگه گفتم بیدین باشه که هاشا منزهن فقهای ما از بیدینه و الا همینه. من معتقدم عملا ما با اونا خود خبر واحد میرسیم، ما این حرف همه جا داریم. خود خبر واحد خدا وکیلی اگر آقایون خبر نمیدونم بیاد حسین و سعید اهوازی از صفوان نقل کنه، او از حماد نقل کنه، حماد از محمد بن مسلم، او از امام باقر، که این سند دیگه اعلی الاعلا تا مطمئن نشن عمل میکنن نشن عمل نمیکنن. با اینکه میگن خبر واحد چیه؟ حجت دیگه. همینطور آقا. و اما ما تا دوستان هی حرف میزنیم اینجا ایشون، ما به جای اینکه بعد از اینکه قطع و بحث کردیم یه بحث خوبی برای اطمینان باز کنیم نداریم. دیدید که خوندیم تمام شد دیگه. شما تو سرتاسر رسائل، سرتاسر کفایه و سرتاسر کتابای بعدی بحث اطمینان رو نمیبینید. این بحث همون کارتون خوابی که من گاهی میگم تو خیابون باید بخوام هر یه وقت مناسبت شه. چرا نادری از اصولین ما در حد چند خط و در حد مثلا سه صفحه و چهار صفحه اینا باز بحث بشه بیشتر؟ یعنی باز اطمینان، اصلا خود اطمینان یعنی چه؟ الان دقیقه تو حرف من اطمینان رو زومراته بش کردم. خب اطمینان با زن چه فرق میکنه؟ اطمینان با علم عرفی همونه فرق میکنه، با علم عادی فرق میکنه. یکیه نمادهای اطمینان، نمودهای اطمینان چیه؟ به هر حال بزرگانم جواب میدن که ما گذاشتیم برای شما. حالا اگر میذاره و وقت میذاره بحثای حچل هفت سیاسی بذاره، نمیذارم که هیچ. سیارتون به همینا خوش باش. فقط سعی کنید دوستان دینتون رو به هیچ که نفتش. دین حساس. شماها پاکید، جوونم هستید، نوجوونم هستید، زودی اینجوری تو میکنن. الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجتون، منتها قطعا این رو بعضی ها الان متوجه نمیشن چون اونقدر قضیه دگمه. بعد مثلا 20 سال بعد باشه آش کنم. ببینید بذارید دوستان وقتتون رو البته تشخیص سلیقه است، اما حیفه الان اوضاعی که شما دارید، من خدا میدونه شما رو الان مقایسه میکنم به زمان خودمون، نه به 800 سال قبل، 90 سال قبل، نه به خودمون. ما اساتیدمون که برخی اساتید میفهمیدن ما صبح که درس میرفتیم هیچی تو اتاق نداشتیم، میگفتیم بیریم حالا ظهر خدا کرمه، یعنی برای ظهرش نه پول، نه نون، نه برنج، نه غذا. یعنی صبح میرفت میگفت حالا ظهر برمیگردیم فرجی میشه. مثلا همین آقایین که الان میبینید، چون ما اساتیده که اساتید ما حساب میشه، خب ما اونا رو درک نکردیم. ولی باز من مثلا زمان خودم حساب میکنم، ما یک کتاب میخواستیم، آقا جیگرمون در خون میشد، یک کتاب میخواستیم پیدا کنیم، نبود. یک کتابخونه، یه دو تا کتابخونه آیت الله نجفی اون دست تبلیغات دارو تبلیغش میگفتن خیلی محدود، این امکانات و این برنامه ها و این نمیدونم مدارس خصوصی و نمیدونم این چیزا اصلا نبود. این یه درس میخواستیم بگیریم تو این شیخون. من اصول فقه مقدارش که مواسه کردم، مطالعه کردم، مقدارش که درس میگفتم، مثلا میرفتیم یه گوشه باز بشیم، یه دفعه وسط درس مرده بود، قبل کنده بودم، باز پاشیم بریم جای دیگه. اینا هم اینجا چیزیم، باز نفتی یه اتاق دیگه، اونا هفتهش بود ما خبر نداشتیم، یه دفعه میشیم باز پاشیم بریم بیرون. الان واقعا شما ندیدید، خب درکم نمی کنید. مثلا این مدرسه آیت الله گلپایگانی یک لطف عظیمی بود برای حوزه. بعدش هم باز مراکز مشابهات داره، شفا و امثال داره، اینها وقت فرصت ها رو به ثمن بخش بگذارم. آقا و اما اصلا من نمیدونم قضیه چی هست چی نیست، فقط یک استشمام میکنم، مجار رو که استشمام میگم عرض میکنم و الا من داوری ندارم. گوش کنید، فقط رو این قضیه که وقتتون رو اهمیت بدید، رو این قضیه اجازه بدید. آقا ببینید، یکی از چیزایی که گفتند از زنون خاصه اجماع، بگید آقا اجماع منقوله به خبر واحد. پس اجماع محصل اون که جزء اون جزء ادله، اجماع منقوله به خبر متواتر، اونم حکم خودشو داره متواتر، نه اول باشه اجماع منقوله به خبر واحد. خب حالا یه کسی که محشین هم گفتن خوب بود که آقای بزرگوار شما خبر واحد رو میگفتی، بعد یکی از مصادیقشو این کار میکنه. حالا اشکال نداره، چه اشکال این چون کار شما بعد هم کار ایشون میگه آقا اجماع منقول به خبر واحد، میدونید که قهرن میره تحت عنوان خبر واحد. اونجا باید ببینیم که آیا انشاءالله روزهای آینده که دلیل اقامه میکنیم برای حجیت خبر واحد، آیا خبر واحدی که مثلا از امام صادق نقل کند اونو میگیره، یا خبر واحدی هم که حکایت از فتاوای فقها بکند شامل میشه؟ خبر الواحد حجه آیا فقط وقتی شامل میشه که محمد ابن مسلم از امام صادق نقل کند، یا وقتی هم که مرحوم عاملی در مفتاح الکلام میگه فقهای ما اجماع دارن بر این مطلب، اینو هم میگیره؟ خب اینو باید اونجا بحث کنیم. نگی خب چه فرق میکنه مگه بله بحث داره. اونجا جاها میگن چون خبر از حسه، اینو میگن خبر از حسه. حالا میرسیم مشکلاتش چیه، اینه که اینم باید بحث کنیم آیا شامل میشه یا نه. آقای آخو میگه به نظر من اگر بخوایم به حق مطلب برسیم، باید یک اطلاعاتی من راجع به اجماع به شما بدم. بعد دوستان وارد وقت اجماع میشه. کدام اجماع؟ کدام اجماع؟ اجماع محصل. اصل اجماع رو ببینید، این شلوغی کتاب. ما بحثمون از اجماع منقول به خبر واحد شروع میشه و دنبال این هستیم، اما ایشون میگه حق مطلب اینه که من یه مقداری مباحثم راجع به اجماع محصل ارائه بدم. اینم باز من بهتون میگم دوستان، از بحثایی که من معتقدم جزء اعضای خوش شده و فلج شده ی اصول بحث اجماع. میبینید الان ما بحث اجماع که یکی از ادله محکممون هست، حالا همین به مناسبت اجماع منقول میخوان یه چند جلسه ای، و من دقیقا نگاه کردم یه 3-4-5 جلسه ای راجع به اجماع، این که نشد که. بله اجماع که اینجور بحث میشه، عقلم که اصلا بحث نمیشه، قرآنم که تمام شد بحثش. الان چند جلسه شد؟ 2 جلسه 3 جلسه چند جلسه شد؟ تمام شد دیگه. بقیه هم بحث سنت دیگه، نسبتا سنت خوب بحث میشه. ما عدلام که فقط سنت روایت نیست که فرهاش. ببینید آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، نبحث عن الاجماع المحصل. همه شما میدونید که اجماع به ما هو اصلا ارزش نداره. در اعتقاد شیعه اعتبار اجماع به کاشفیتش از رأی معصوم، امضای معصوم، حضور معصوم به یه نحوهی باید از به معصوم برسه. روایاتی هم که بعضا دارن که نمیدونم امت من بر خطا نمیره، بسیار خوب، اما در رأس امت، حالا سنت رو قبول کنیم و دلالت رو قبول کنیم، در رأس امت امام امت دیگه. بله امت بی امام که نمیشه، امت هستن. حضرت هم گفتن مسلمین، گفتن امت. خود واژه امت اگر صحیح نبودن اونایی که این حدیث رو نقل کردن بعضیاشون، اون استفاده ها رو نمی کردن. به هر حال باید آقا رأی مردم پشتوانش باشه، ولذا هر ناقل اجماعی وقتی میگه این مسئله اجماعیه و من فتوا میدم، مثل صاحب جواهر، مثل صاحب ریاض، مثل صاحب مفتاح الکرامه، معناش اینه که من شهادت میدم که معصوم دنباله اینه دیگه، و الا جز این باشه که بگیم که شهادت هم میدیم معصوم داخل قضیه است، بگیم نه، میگیم پس چرا فتوا دادی؟ بله بله، یک کسی نقل اجماع بکنه بعدم بخواد اینو زمین بزنه، اون نه، اون نقل اجماع نیست. منظور ما نقل اجماعی که بخواد دنبالش باشه، کسی که آقا نقل اجماع میکنه معناش اینه که میخواد بگه معصوم اینجا حضور داره. حالا دوستان یه سوال از شما میکنم، مفتاح الکلام وقتی میگه مسئله اجماعیه پس منم فتوا میدم، از اون طرف هم چون شیعه است باید بگیم معناش اینه که میخواد بگه معصوم اینجا حضور داره پس من فتوا میدم. صاحب مفتاح الکرام حضور معصوم از کجا کشف کرده؟ از کجا کشف کرده؟ اینجا میدونید که چند تا مسلک، یه مسلک، مسلک میگن اجماع دخولی، یعنی اجماعی که مدعی اجماع معتقده که جزء مجمعین معصوم هم حضور داشته. 10-12 مسلک در اجماع، در اعتبار اجماع هست، یعنی در این که بگیم چطور معصوم داخل مجمعینه. یکیش اینه که کسی بگه، یعنی مثلا فرض کنید اقوال رو میبینه، مثلا تو 50 تا قول 20 تا 30 تا 40 تا 45 تا حتی تا 49 تا میشناسه، اما یه عده مجهول هم بین اینا میبینه که احتمال هست که او باید دیگه مطمئن بشه، نه احتمال بده، که او کیه؟ او معصومه. معمولا میدونید کیا دنبال این خطن؟ اونه که اجماع رو در مجهول و نسب قبول دارن. دیدید که تو معالم هم گاهی میگفت، میگفت این مسئله اجماعیه و مخالفش هم معلوم و نسبه. مخالفش یعنی ما میدونیم اونی که مخالفت کرده معصوم نیست، اون ریشه همین حرف. یه راه دیگه هم دوستان هست که وقتی مفتاح الکرامه یا صاحب ریاض میگن که این مسئله اجماعی پس ما فتوا میدیم، اینا از طریق قاعده لطف حضور امام رو یقین کرده باشن. خب قاعده لطف که میدونید شیخ طوسی و اینها تأسیسش کردند و آوردن، میگن که آقا لطف امام بر بندگان اقتضا میکند که اگر همه بندگان و اربابان بندگان و مراجع اشتباه کردن، امام یه جوری بفهمونه. ولذا میگن آقا ما عقلمون داوری میکند، لطف چون خودش یه مسئله عقلیست، نتیجه هم عقلیست، عقل ما داوری میکند به حضور امام، چون امام لطیف است و لطف دارد، اگه باشه مخالفت میکنه. اینو میگنش اجماع چی؟ لطفی، از طریق لطف باره میشن، استلزام عقلی. حتی برخی ها دوستان حالا اینقدر تیزش نمی کنن که بگن حالا عقل، ولی میگن عادتا امام جز به این، به اصطلاح جز به این افراد هست. ما حس میزنیم که امام اگر مخالف بود، حس قطعی ها، عادتا اقدام میکرد. ممکنه عقلا اقتضا نکند چون همه مصالح و مفاسد، ولی ما علم عادی داریم که امام جزء اینا هست، عادتا اقتضا میکنه که اگر مخالف بود یه جوری مخالفتشو اعلان میکرد، نه از باب لطف ها. کار اصلا ما لطف هم قبول میذاریم کنار. معمولا این مثال رو میذارم، میگم ببینید اگر یک کسی وارد یک مثلا مرکز نیروی نظامی انتظامی بشه، یک پادگان وارد، ببینه مثلا همین سربازها یه جور سلام میکنن، یه جور لباس پوشیدن، اینطور نیست که هر کسی، یک کسی کلاشو کج گذاشته، یک کسی کلاشو راست، یکی کلا داره یکی نداره، یکی سبز یکی زرد، نه دید همه یک کلاه مخصوص، همه هم یه زاویه خاصی به کلا دادن. خب این دیگه مگه مال خولیا داشته باشه؟ و الا حد قطعی میزنه که این دستور از بالا. خب ما وقتی وارد فضای دین میشیم متون فقهی میبینیم همه میگن یحرم بیع الخنزیر، خب متوجه میشیم که این از یه جایی اومده و الا این همه اتفاق نمیشد. اصطلاحا به این میگن اجماع حدی، اجماع حدی. البته اینو گاهی به طریق علم عادی بیان کردن، گاهی از طریق اتفاق، که حالا اینو رو عبارت من توضیحشو میدم. حتی یه چیزایی هم گفتن، مثلا وقتی صاحب ریاض میگه این مسئله اتفاقی، از هیچ کنون از اینها نرسید، اصلا خودش مثلا مشرف شده خدمت امام و امام بهش گفتن، ولی او میاد اینجوری الغا میکنه، چون اگر بگه من خدمت آقا رسیدم باید تکذیبش کنیم دیگه، میگه اجماعیه، چون در واقع خب امامم واحده، به قول مشکینی واحده که حلف دیگه، دروغ هم نگفته، اجماعیه دیگه، جماعتی گفتن، کدام جماعت؟ امام. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله مثلا، اینطور باشه، امامم یه امت حساب میشه، اینم یه هم. خب حالا این دیگه باید اون فقیه اولا ببینیم سالمه سالم نیست، چون آخه اینه که معمولا خدمت آقا میرسند و اینا بعضا خدمت وحم میرسند، نه خدمت امام علیه السلام. آخه اونی که برسه نمیگه، اونی هم که میگه معلومه نرسیده دیگه. البته خب اینا بعدا پخش میشه و منتشر میشه و کتاب نمیشته میشه، یه ازم خب از این طریق روز میگه. از کجا؟ از کجا؟ اولا از کجا؟ ثانیا چی به شما گفت؟ خود سید گفت؟ به کی گفته؟ تو قصص العلماء اومده مثلا، اون از کجا؟ این مطابق دوستان سعی کنید اهل دقت باشید، ما نمیخوایم خدا نکرده این کار بکنیم، اما من برخی اساتید ما میفرمودن دیگه دارم عرض میکنم از اون خوابا و قصه ها میست، شیخ و استاد ما حضرت وحید مدظله میفرمودن از یکی از علمای مشهد که اونم از علمای قطعی و صدق که ایشون نقل کرده بود در اون جنگ روس با ایران یکی از سربازها زخمی شد، اومد مشهد بستری شد، دکتر اومد عملش کنه، بعد خواست بیهوشش کنه، نگو نمیخواد، نمیخواد بیهوش کنیم، عمل کنیم. دکترم ایشون میفهمونن خود دکترها رو من دیده بودم و دکتره خودش اهل معنا بود، رضا فور منتقل شد، حالا چه قرینه عملش کرده بود، بلکه تمام شده بود، سوال کرده بود که از این سرباز که خدمتش هم میرسی، این سرباز که به این مرحله رسیده بود که نیاز به عمل و اینها نداشت، گفت و هیهات، ما 7 واسطه داریم تا خدمت آقا میرسیم. بعدشون گفته بود، دکتر گفته بود، من بهش گفتم که خب بالاخره حالا هرچی واسطه هم دارید برسون به آقا، اینا دارن اذیت میکنن، اینا دین ندارن، ایران بالاخره مال شماست. گفته بود مشکلی نیست بروند، حالا تعبیر ایشون این بود، و اینها حالا همون روز یا بعد از ظهرش یا فرداش بار کردند، و یعنی خاصو گفته بود که این نیازی نیست که به اونا برسه، اینا کار خود ما هاست، ما ها با میتونیم، اینا رو دست ما هاست که بتونیم حل کنم، تا همش به اذن الله تبارک و تعالی. نمیداد دوستان حالا هی هنگار رو باید میرویم، امروزان هم چه اینجور شده، از این رفته مفاهیم لوس شده، سبک شده، گوش میکنید، اون مکتب متقن و غنی و عظیم و فنی شیعه دیگه آلوده شده به همین خوابها و به این رمل‌ها و به این مثلا ادعاها و به این اینا، بعد مرتب مثلا خدمت هی زیاد میکنیم. پریشب بود پر شب که میگم من اصطلاح هم 5-6 شب پیش بود، ساعت بعد از بکنم یک و نا بود، من تو من داشتم کار میکردم، رادیو معارف هم روشن بود، بعد اون مجری برنامه گفت که زیارت خائفین رو با صدای برادر مداح فلان. خب حالا شروع کن. اول یه بسم الله را قاعدتا گفت، بسم الله را دیگه. حالا ما انتظار داشتیم بالاخره زیارت خائفین رو بخونه، یه بندش رو بالاخره شروع کرد شعر خوندن. بعدم رفت که بله یکی از کسانی که خدمت آقا رسیده محتشم کاشانی بوده. خب حالا چی بوده؟ یه شعری گفته تو مصرع دومش گیر کرده، آقا اومدن به خوابش و گفتن که این کذابه کرده. یعنی اینا گفتم دیگه، این اینجوری، یعنی ما اصلا همه چیز رو داریم سبب برقرار میکنیم. فصلون الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجتون، اجماعی که چیه این هر بار تکون میکنه؟
دلیل ردمون
چی؟ اولا زیارت خائفین بخون، چکار شعر داریم؟ چکار شعر داریم؟
شهریار و مرشی نجفی که این مجلس تحقیق بود دیگه.
بله
مالزا ما خود اومد بیان کرد،
ما خود دیگه اونم باید توضیح بدن دیگه، باید توضیح بدن، باید توضیح بدن، باید توضیح بدن. اولا زیارت خائفین با زیارت خائفین بخونن شعر یعنی چه؟
نه
پس فعلا خوب من نه از این رسیدم که لوس میشه قضایا گوش میکنید، یعنی ما میخوایم زیارت خائفین میخوایم به جای شعر محتشم میخوایم، اینه یعنی جاشو میده به هم. اینه بحث خواب هم قطعا همینطوره. من حرف شما رو یه وقت اگه حرف منم غیر از این برداشت شده خوب شد شما تذکر دارید خواب ها حالا احسان. ولی یه چیز بهتون بگم آقا، ببینید بعضی وقتا یه چیزیست که اگر من نقل کنم بابش باز میشه. سعدی میگه اگر ملک خورد دباغ رعیت سیلی برارن غلامانو، یعنی ببینید اگر ما این فرهنگ رو ترویج کنیم این دیگه دست من و شما در میره. خوش میکنید من و شما با هزار تا احتیاط و شاید و مثلا آقای نظفی مرشی گفتن و، اما آیا این رو همین حد میونه؟ اینا ها این نقطه هست منظورم اینه. و الا اما حرف شما قطعا بعض خواب ها و رویای صادقه هست. حتی من منکره، چون این خودش یه بحثیست که آیا اصلا در زمان غیبت خدمت امام کسی میرسه یا نه. برخی نظرشون رد مطلقه. بله شیخ محمود من نظرم، من هنوز نرسیدم با اینکه روی مثلم کار کردم، یعنی چیز نبوده که کار نکنم، ولی در رد من نرسیدم، ولی زمان تکذیبم نمی کنم. اما ببینید وقتی ما اومدیم هی نقل کردیم هی نقل کردیم باب شد دیگه چی میشه؟ سد میشکنه. این منظورم بود. خب خدا به شما خیر. الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجتون عند کثیر ممن قال چی؟ به اعتبار خبر بالخصوص. اونایی که میگن خبر واحد به خصوص معتبره میگن شامل اجماع منقول هم میشه. عبارت دیگه دوستان نگاه کنید، اینا میگن که خبر لازم نیست حتماً گفته امام رو نقل کنه، فرمایش امام رو، اگر نظر امام رو هم در قالب نظر فقها نقل کنه شامل میشه. من جهت انه من افراده، از این جهت که اجماع منقول از افراد خبر واحد حساب میشه، یعنی اجماع منقول به خبر واحد از افراد خبر واحده. من دون ان یکون علیه دلیلون، به الا دلیل به خصوص نداریم. باز دوستان نگاه کنید، این که میگه دلیل بالخصوص نداره نه یعنی از باب ظن مطلقا، یعنی همون دلیل خبر واحد این رو هم شامل میشه. فلا بد فی اعتباره من شمول ادله اعتباره له، چاره‌ای نیست در اعتبار اجماع منقول به خبر واحد از این که شامل شود ادله اعتبار خبر واحد این اجماع را به عمومها او اطلاقها و تحقیق القول فیه یستدعی رسم امور. الاول ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع به رأی امام علیه السلام. اعتبار اجماع، اجماع اگر معتبر رفت تو بحث اجماع محصل ها، اعتبار اجماع حتی محصل، این که میگم رفت تو بحث اجماع محصل، یعنی اجماع محصل هم شامل میشه، نه اینکه فقط اجماع محصل. اینو دقت کنید آقا، اجماع چه منقولش چه محصلش، اینو بهتره بگم، به خاطر قطع به رأی معصومه. ولذا اگر یک حاکی اجماع نقل اجماع میکنه و بعدش فتوا میده، میخواد ادعا کنه که من رأی معصوم را کشف کردم و مستند القطع به لحاکیه علاما یظهر من کلماتهم یکی از این چهار پنج راهه و مستند قطع به رأی معصوم، این بهی میخوره به امام، رأی امام، مستند قطع به رأی امام برای ناقل اجماع. البته ببینید ایشون میگه و الا بس، حتی کسی که خودش هم اجماع رو تحصیل کرده، اونم هست، برای کسی که اجماع رو تحصیل کرده، مستند قطع آنگونه که ظاهر میشه از کلمات علما یکی از این چند راهه. من هر راهی رو با یه نفس میخونم، حتی بعضش باید وسطش باشه. خب علمه به دخوله علیه السلام فی المجمعین شخصا ولم یعرف یا ولم یعرف عینن، این یک راه. صاحب ریاض وقتی میگه این مثل اجماعی منم فتوا میدم، میخواد بگه من عالمم به دخول امام در مجمعین شخص امام، ولو به عین امام رو نمیشناسم که بتونم مثلا انگوش بگذارم بگم این امام او از غیر امام. حتی اینا میگن اجماع دخولی معمولا مال عصر حضوره، به خاطر همین که میگن باید میگه مثلا مثل یه جلسه باشه 50 نفر حرف میزنن، از این 50 نفر یکیشون امامه، بله، که بتونید. حالا ببینید اینا که میگن شخصا نشناسه، چون اگر شخصا بشناسه خب مستقیما میشه قول او دیگه، و مثلا اجماع بشه که نشناسن چی؟ نه حالا بحث احتمالات و بحث خلایی بگونیم. او قطعیهی، اینا دیگه طرفدار داره، اینا واقعیه، او قطعیهی به استلزام ما یحتیه لرعیهی علیه السلام عقلن من باب لطف، اینم یک راه، قاطع شده ناقل اجماع یا محصل اجماع فرق میکنه، قاطع شده. حالا ایشون چون تو اجماع منقول داره پیاده میکنه، ما زمین رو قاطع شده ناقل اجماع به این که مستلزم است آنچه که او داره حکایت میکنه، یعنی صاحب ریاض میگه اینی که من دارم حکایت میکنم مستلزم رأی امام است عقلا، یعنی من از عقلم رسیدم که امامم با اینا موافقه، اگر موافق نبود بیان میکرد، ایجاد اختلاف میکرد. میگیم عقل به چه پشتوانه ای میتونه بگه؟ میگه من بابل لطف، لطفی که امام داره. چه خب حال اینجا دوستان ببینید بحث نباید اینجور برقرار بشه، ما اصلا باید اینجور جاها یه بابی رو باز کنیم که حد مسئولیت امام در بیان احکام چقدره، چقدر امام. خب خیلی روایات داریم که شما سوال کنید ما صلاح دیدیم انشنا عجبنا و انشنا امتکنا. اینا باید انشاءالله آینده ها بحث کنن. او عادتن او اتفاقا من جهت الحد به رأیه. ببینید قبل از او عادتن میگنش اجماع لطفی، یعنی اجماعی که از طریق لطف، این دوتای بعدی بهش میگن اجماع حدسی، یا این که ناقل اجماع، این عادتن اطور عقلنه دیگه، بله، اون حرف قبلش میاد اینطور میشه، او قطعیهی به استلزامیهی ما یحکیه لرعیه علیه السلام عادتن، عادتن این عرفن دیگه، طبیعتن. طرف میگه آقا عادتن من نمیتونم باور کنم که مثلا در طول تاریخ 1000 تا فقیه حرف بزنن درستم نباشه امام دخالت نکنه، ولو نمیگم هم از باب لطف، اینا انسان اطمینان پیدا میکنه. همون که عرض کردم وقتی آدم 100 تا سرباز دید که همه یه جور حرکت میکنن متهم میشه که این یه نفر بهشون دستور داده. عادتاً نمیشه یه اتفاقی از 100 نفر در یک چیزی، عادتاً نمیشه 1000 تا فقیه یه چیز بگن، مگر اینکه این یک منشأ اصیلی داشته باشه. عبارت رو دقت کن، بگیم مستلزم از آن چرا که طرف حکایت میکنه عادتاً رأی امام بود، یا اتفاقاً این دیگه چی آقا هی مرتبهش رو پایین میاره، عقلی نیست، استلزام عقلی، حتی استلزام حاضی همیست، ولی طرف یقین کرده، لذا ممکنه یه جاهای انسان یقین کنه، مثلا اونجایی که اتفاق کل باشه از سر سازه، یه جاهایی هم مطمئن نشه. لذا میگه یا اینطور میشه او قطعیهی به استلزامیهی ما یحکیه لرعیهی اتفاقا، ولی اون نتونه منشأ حدسش رو هم بگه، در دو تا قبلی میتونست منشأ حدس رو بگه، اینجا نمیتونه بگه. و این لم تکن ملازمتون بینهما عقلا ولا عادتا کما هو طریقت المتأخرین در دعوای اجماع، حیث انهم ما عدم الاعتقاد بالملازمه العقلیه ولا العادیه، غالبا با اینکه معتقد نیستن عدم علم به دخول جنابهی فی المجمع عادتا، دخولی هم که معتقد نیستن، در عین حال یحکمون الاجماع کثیرا.